أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. صلى على محمد عليكم السلام. مفهوم الغاية، از جمله مواردی که وسیله علما و در علم اصول مورد بحث واقع شده است که آیا مفهوم دارد یا ندارد، جمله غایت هست. مثالش این جمله صم الی اللیل هست، روزه بگیرید تا شب. خب معمولا این تعابیر رو که بخوان غایت رو بیان بکنن، اگر بخوان با حرف بیان بکنن، از اله استفاده میکنن، از حتی استفاده میکنن، مثلا صم حتی اللیل تا شب، یا صم الی اللیل تا شب. حالا خب حالا نه، حالا اون فرق نمی کند، بالاخره اون رو باید بحث کنیم. من تا اینجا الان چیز دیگه میخوایم بگیم. این یکی از آقایان میگفتش که در اون کشوری که ما هستیم، اونجا جوانانی دور ما خب جمع شدن و اینا آمدن و آرام آرام شیعه شدن. بعد میگه خب یکی از مشکلات اینا در ماه رمضان هست، که ماه رمضان سایر اعضای خانواده، سلام علیکم، سایر اعضای خانواده هاشون به وقت اذان مغرب اهل سنت افطاری میخورند و این جوان شیعه یه رو 20 دقیقه صبر کنه. و خب اینا هم در یه تقیهی به سر میبرن، تو اونجا اگه بفهمن اینا رو سر میبرن و هیچ چه کنیم چه نکنیم. میگم من یادشون دادم این آیه شریفه که در قرآن کریم هستش که الی اللیل، ها در قرآن کریم سوره مبارکه بقره هستش که الی اللیل دارد، که آیه چیه؟ اوهل لکم لیلت الصیام رفث الی نسائکم هن لباس لکم و انتم لباس لهن علم الله انکم کذا. بعد چی دارد؟ ثم اتم الصیام الی اللیل. میگه اینو یاد اینا دادیم که اگر شما اشکال کردن بگید ما طبق قرآن داریم عمل میکنیم. قرآن گفته اتم الصیام الی اللیل. الان که شما دارید افطاری میخواید لیله، نگاه کنین هوا روشنه، چون همین رو یه رو 20 دقیقه قبل از اذان هنوز هوا روشنه. الان لیله، الان شبه، الان هوا روشنه، روز هنوز. ما میخوایم طبق قرآن. میگه ما اینو یاد اینا دادیم فقط برای اینکه آسیب نبینن. ولی میگو همین اصلا این موضوع جدی شد، بحثی شد اصلا. میگو مثلا یکی از همینا پدرش از علمای بزرگ سنی هست و حتی با گرایش وهابی. میگو مثلا این واهرمون شده بود سر افطاری، همین بچه ها بودن، این آقا نیومده صداش کردن که شما چرا نمیای به سفره افطاری. اینا آمده بود اون تا چیزی نمیخورده. بعد خب بابا گفت که خب مثلا چرا نمیخورید، مثلا یکی دفعه چیز نگفت، دفعه سوم چرا چیز نمیخورید، گفت است که من نمیتونم. چرا آخه؟ که قرآن گفته اتم الصیام الی اللیل، سلام علیکم، بعد تا شب صبر کنیم. گفته که آه، گفته من بعد تا شب صبر کنم، روزه بعد تا شب. بر چه اساسی؟ قرآن گفته. کجا گفته این آیه الی اللیل؟ خب پدر جان شما نگاه بکن الان، الان شبه واقعا. شما الان الان میگی شب، شما خودت بگو الان شبه. جا فرده بوده، جواب پسر نمیتونسته بده چی بگه. اینا گفته خیلی خوب، حالا چی اصلا کوی قصه ای شد. و بعد پرسش مطرح که خب پس ما داریم چیکار میکنیم؟ این ها راست میگه، قرآن داره اینطوری میگه، پس ما چرا داریم اینقدر زود افطاری میخوریم؟ اهم مسئله که گفت مسئله ای شد اصلا، گفت ما خواستیم فقط جان اینا نجات بدیم. منتها این منشأ شد برای پرسش و بعد گرایش به تشیع. یعنی ایده ای در اصل همین سوال ساده، درسته که خب قرآن گفته الا اللیل، پس چرا ما داریم اینطوری میکنیم؟ پس چیکار باید کرد؟ میگه آقا یه مذهب دیگه است طبق قرآنه، اون میگه تا شب باید صبر کنید. دقت بکن چی میگم. اصلا میگم کاملا قصه برعکس شد، چیزی که ما میخوام، ما دنبال چی بودیم؟ ما این سه حد اقلی دو پیگیری میکردیم، یه حد اکثری هم نصیب شد. مرمای بهجت، بله بله. نه اتفاقا اون آقا که این حرف رو زده بود اونجا خود از مرده و از مریدان مرموهای بهجت هست به شدت. من تا خود اونجا ایشون دنبال این بود که این جوان مثلا آسیب نبینه، چون جوان که مقلد بهجت نبودن که سنشون نخورده بوده. آره من هم گوشتی مسئله شد اصلا. بگذاریم، به هر تقدیر میگن مرحوم قاضی نظرش این بوده. مرحوم قاضی حاصل علی غازی نظرشون این بوده، آقای بهشت هم خب نظر مارکسشون همین بوده، خدا رحمتشون کنه همشون. بگذارید به هر طرف، بخواد یه جرأتی میخواد دیگه، مخالف نظر مشهور نظر دادن یه جرأتی میخواد، اونم دیگه موافق نظر اهل سنت باشه، فقط در جهت وحدت تقریب بوده ها. بله عرض کنم که حالا صم الی اللیل، ما بگوییم آیا این جمله مفهوم دارد یا ندارد؟ یعنی اگر لیل فرا رسید طبیعی وجوب صوم منتفی می شود یا نه طبیعی بفرمایید که وجوب صوم منتفی نمی شود؟ مرموهای صدر میگن که ولو این که ما مسلک محقق عراقی رو نداریم، لذا ما یه مقدار سختگیری هم داریم، در این حال طبق مسلک ما هم رکن اول تامه. این مثلا تو خود کتاب هست، مثلا خاصی نیست، تو خود متن کتاب رو اصخایی میکنم، متن کتاب میکنم زیاده هم نمیسید، عرض کنم که طبق مسلک ما هم این رکن اولش تامه، واقعا الانتفاع دلانتفاع هست، این عرف اینو میفهمه، فقط ما نمیدونیم شخص الحکم او طبیعی الحکم. شخص الحکم او طبیعی الحکم یعنی ممکن است که مثلا فرض بفرمایید که حالا بعد از غروب، بعد از غروب هم از که شب شروع شدم بگیم باز روزه واجب است به یه دلیل دیگری، مثلا یه دلیل دیگری میگه صم من ال... مثلا فرض مغرب الی صبح، مثلا اونوری مثلا روزه وصال میگرفتن متصل میکردن به هم دیگه، اینا یه چیز اینطوری مثلا داشته باشیم. آیا بله، آیا عرض کنم محضر مبارکتون که گوشی ها که روالت ویبرو بی صدا هست، بعدش اینه که تو جیب آدم این هم تو تکون میخواد، این سوس که چیزی داره بالا پایین میره، لذا اینم بدتر اذیت کنه، حواس هم پرت کنه. بگذارید به هر تقدیر، منظور این که این چجور هست، آیا طبیعی الحکم منتفی میشه یا نه؟ مرما بله آها خیلی خوب، حالا بله، حالا عرض کنم خدمتتون که مرتا قرار شما بفرمایید، نه ما عرض کنیم. بله شما قرار بفرمایید، آماده اید شما بفرمایید، فرمایید اگر نه با رد شیم. خیلی خوب، سلام علیکم. خیلی خوب، حالا ببینیم چطور میشه. من و آقای صدر میگن برای اینکه ما بخوایم مطلب رو توضیح بدیم، ما خوب است که این رو تبدیلش بکنیم، این جمله رو صم الی اللیل رو به شکل دیگری. ایشون میگن به دو صورت دیگه اینو میشه گفت، یکی بگیم وجوب الصوم مغین بالغروب، میفهمید چه کار کرده ایشون؟ آماده حرف الا رو به جاش یه مفهوم اسمی گذاشته، الا حرف دیگه معنای حرفیه داره، معنای حرفی داره، آماده به جای اون معنای حرفی معنای اسمی گذاشته، الا رو تبدیل کرده به کلمه غایت، وجوب الصوم مغین بالغروب. یا بگیم جعل الشارع وجوب الصوم المغیا بالغروب، یا پس جمله اول میشه وجوب صوم مبتدا خبرش مغین بالغروب، وجوب صوم مغیا هست و غایتمند است به غروب، مثلا حالا مغیا رو غایتمند معنی که غایت دار، حالا هر چی شما قد فرمایید. دومی نه، اینطوری نمیگیم، دومی به صورت یک نسبت تامه نمیگیم مبتدا خبر، اینطوری میگیم جعل شارع، او شارع جعل کرده است چه چیزی را؟ وجوب روزه‌ای که مغیا به غروب است، به نحو نسبت ناقصه، چون اینکه میگیم نسبت ناقصه آیان دیگه آشنا هستند که قبل از این بحثاش گذشته، فقط باز برای یادآوری عرض میکنیم، نسبت ناقصه اونجاییست که طرفین نسبت به تعبیر آقای صدر نسبتشون اندماجیه است، یعنی در هم فرو میرن. شما خواندید در ادب میگن الصفت و الموصوف کل کلمت الواحده، مضاف و مضاف الیه کل کلمت الواحده، دو تا کلمه هستن انگار در هم فرو میرن یه چیز میشن، صفت و موصوف مثلا رو هم تو هم فرو میرن یه کلمه میشن، انگار یه حکم پیدا میکنن، یا مضاف و مضاف الیه با هم فرو یک حکم پیدا میکنن، رو هم دیگه میشن مبتدا، رو هم دیگه میشن خبر، رو هم دیگه میشه مثلا مفعول، رو هم دیگه میخوام بگم با هم دیگه یه حکم پیدا میکنن، یه حکم یک کلمه رو، لذا ایشون به این میگه نسبت ناقصه، یا به تعبیر ایشون اندماجیه، حالا اندماجیه اگر خود سخت باشه تو ذهنتون، ولی به هر حال اینطور هستش. ایشون میفرمایند که پس ما به شکل یه وقت به شکل مبتدا خبر میگیم، یه وقت به شکل بفرمایید که به اون صورت نسبت ناقصه میگیم. ایشون میفرمایند اگر ما به شکل مبتدا خبر گفتیم، تنظیر میکنن و تشبیه میکنن به جمله الربا ممنوعون. الربا ممنوعون، میگن وقتی شما جمله الربا ممنوعون رو بدید دست مردم، دست عرف، چی میفهمن از این؟ میگن الربا ممنوعون به جز در کشور ما مثلا، این هم مثلا که این استثناء متوجه میشه این نکته رو. اما حالا فرض بفرمایید که توجه به این نکته نداشته باشن، الربا ممنوعون یعنی طبیعی الربا، کل انواع ربا. اگر شما تازه بخوای بعضی موارد چی بگه اشکال نداره، میگه پس آقا اون الربا ممنوعون چی شد؟ یعنی بعد آقا نه این کار حالا اشکال نداره، اون کار اشکال نداره، حالا چه میدونم پلاستیک شکلات یه مش شکلات بهش بده درست میشه دیگه، اون جبران میکنه. میگه آقا پس الربا ممنوعون چی شد؟ یعنی بردارشتش از الربا ممنوعون نیست که طبیعی الربا ممنوع است، طبیعی الربا. ایشون میگن این جمله مثل همین میموند، وجوب الصوم مغین بالغروب، یعنی طبیعی وجوب صوم این مغیا به غروب است. یعنی اساسا ما وجوب صومی بعد از غروب نمیتونیم داشته باشیم. این برداشت از این جمله اینطور. اما جمله دوم رو اگر ما در نظر بگیریم، جمله دوم در نظر بگیریم، میگیم جعل الشارع وجوب الصوم المغیا بالغروب، میگیم یکی از جعلهایی که شارع انجام داده، یکی از احکامی که شارع سلام علیکم جعل کرده و وضع کرده، عرض کنم خدمتتون که آقای چه شما لبخند میزنید، آقا مام خنده هم میگیره، بله پناه بر خدا. خیلی خوب، عرض کنم خدمتتون که یکی از وجوباتی که یکی از احکامی که شارع مقدس اونها رو جعل کرده، صوم مغیاب غروب است. خب آیا واجبات دیگه هم داریم، احکام دیگه هم داریم؟ میگه بله. یکی دیگه چیه؟ وجوب صوم مغیاب صبح هست که از غروب شروع بشه تا صبح. یکی دیگه نمازه، یکی دیگه چیز دیگه. یعنی در حالت دومی ما دیگه طبیعی الحکم برداشت نمی کنیم. شخص بله این شخص جعل شده، اما اثبات شی نفی ما ادا نمی کنه. این شخص جعل شده، چیز دیگه هم میتونه جعل بشود. فهمی چی میگم؟ میگه آقا خداوند نماز رو واجب ساخته، یعنی اینکه روزه رو واجب نکرده، چون روزه رو واجب کرده. خب فرض کنم که حج هم واجب کرده، یا همون نماز رو، میگیم خداوند نماز را بر انسان مسافر واجب ساخته، یعنی بر انسان حاضر واجب نساخته، چرا بر ما واجب ساخته؟ بر انسان مریض واجب نساخته، چرا بر او هم واجب ساخته؟ بر کسی که در جنگ و جهاده، بر اونا واجب ساخته، بر هر کسی داره غرق میشه، برای اونا واجب ساخته. این یعنی منافاتی با هم ندارد. اینقدر پرچی عرض کنم. خب پس تمام کلام در این است که ما جمله صم الی اللیل را به شکل اول بفهمیم، همچنان که مرحوم وایسد تو کتاب هم فرمودن که مثالش یعنی آوردن، یا به شکل دوم. ایشون میگه ما رفتیم اطراف خودمون تو محل دور و بر عرف اینا پرسجو کردیم، اینا به شکل جمله دوم میفهمیدن. بالاخره گفت که کار بس به اینجا که میکشه دیگه ادعایی میشه، گفت عرف اینو میفهمی؟ گفت کجا میگه قبول نداری برو متر کن؟ گفت چه وسط کره زمینه؟ گفت کجا میگه قبول نداری متر کن؟ گفت عرف جمله دوم رو میفهمه، میگه حق این است که وقتی ما اینو به عرف بدیم جمله دوم میفهمد، لذا بله قبول داریم رکن اول تام الانتفاع عند الانتفاع رخ میده، اما نه طبیعی الحکم سلام علیکم. صم الی اللیل را، صم الی اللیل را اگر به کسی بگه آقا تا شب روزه بگیر، اون میتونه بعد از که روزش تمام شده بپرسه خب حالا چیکار کنم، حالا چیکار کنم؟ یعنی او به ذهنش نمیاد که نه دیگه پس هیچ چیز دیگه روزه در کار نیست. حالا نه، یارو تو ذهن خودتون شما میدونید حکم مسئله روزه رو دیگه، این بدیهی شده براتون، برای کسی که بدیهی نیست، خیلی هم میخواد احکام شرعی رعایت بکنه، میگه بعد از این چیکار کنم، بعد از این چیکار کنم؟ گاهی اوقات این بچه هاتون که حالا هستن، میگم بچه هاتون چون معمولا بچه روحانی ها بچه های خانواده مذهبی اینطوری هستن دیگه، حالا تو این فضا هستن، بچه میبینه پدرش مادرش اهل عبادتن، اهل دعان، اهل نماز و قرآن و اینها، بچه هم دوست داره خودش شبیه بزرگترهای خودش در بیاره، شبیه اونا خودشو نشون بده. خب عرض کنم که وقتی میبینه پدر مادرش نماز میخونن، دعا میخونن، نه به شکل طبیعی بچه 2-3 ساله 3-4 ساله میاد کنار باباش مادرش وای میسه الله اکبر میگه، ولی ادای نماز در میاره. ها یه خورده بزرگتر بشه، حالا درگیرم بشه، هم روز ذهنش کار بشه، دعای کملی، دعای ندبه، چیزی هم ببرنش رو فضای مذهبی، حالا خیلی تندتر هم میخواد بره، 9 ساله شده، 10 ساله شده، گاهی وقت میگه آقا الان امروز باید این دعا رو بخونی، میشینه کنار شما بخونه، بعد شده مثلا فرزند خودمان، میگه حالا بابا دیگه الان چیکار کنیم؟ میگم دیگه الان دیگه دعای دیگه نداره. میگم نه یه دعای دیگه هم بده من بخونم. میگه آقا کافی ها، مثلا بچه ما این مال صلوات شمار مادرش رو برداشته بود، عرض مثلاتون که همین تو این ذکر میگفت، ذکر میگفت. بعد آورد نشون من دیدم مثلا فرض کن 10,000 تا چقدر نمی ذکر گفته بود مثلاتون که بله نم یا هو یا من هو مثلاتون که از کار بالاخره بل عرفانی و صوفیانه رو از عرفا گفتم بابا الان تو دیگه پرواز میکنی دیگه با این همه ذکر دیگه گفتی. گفتم خب چه اتفاقی میفته؟ گفتم خب اینا خوبه، ذکر روح تو رو جلا میده، صفا میده. خب یعنی چی؟ گفتم دیگه بس نکن، برو ذکر نکن، هر مثلا که یار برو بمال بازی در ساخت ادامه بازی یا بله. حالا من اینا خب بالاخره البته ما اینو مزاح میکنیم، لکن حقیقت اینه که واقعا اثر وضعی خودشو میذاره، یعنی ولی او داره بازی میکنه، ولی اون میخواد تشبه به بزرگترها پیدا بکنه برای اینکه حس بزرگتر شدن بهش دست بده، اما یه اثر خودشو میذاره، یه خاصیتی داره. مثلا بزرگان ما سفارش کردن بچهای کوچیکتون رو ببرید تو مراسم دعا. حالا گرچه ما میگم مراسم به هم بریزه فلان بچه بیرون کن فلان، اما نه، مخصوصا حالا که کوچیکتر هم هست که حالا خیلی هم دیگه نمیتونه شلوغی بکنه، نوزاد یا فلان ببرید. این کلمات معنویت داره، اینا اثر میگذارد، لذا اینا روح او رو تاثیر میگذاره، صفا میده، جلا میده. حالا شما نگید یعنی چی باز بچه ما وقت من داشته میگه برو دنبال بازی، هر محصرتون که این اثر وضعی خودشو دارد، نورانیتی دارد. بگذاریم، به هر تقدیر شما تو ذهنتون نیست که آقا بدیهیه برای ما که روزه فقط صبح تا غروبه، بعد از اون نیست، لذا شما تعجب میکنید از این حرف. لیکن حق این است که واقعیت این است که اگر ما به یک کسی که براش موضوع بدیهی نشده، بی اطلاعه، از مسئله خبر نداره و بعد هم خیلی هم میخواد که تدین به خرج بده، اگر صبح تا غروب روزه بگه، آقا تا غروب روزه بگه، بعد از اون باز میپرسه که حالش کار کنم، حالش چیکار کنم، دقت میکنی چی عرض میکنم؟ یعنی تکلیف جدید چیه؟ حالا بعد از این چه کار بده که باید انجام بدم؟ متوجه چی عرض میکنم؟ یعنی میخوام بگم این رو ایشون میخوان اینو بگن که انتفاع اندل انتفاع رخ میده، اما نه نسبت به طبیعی الحکم، نسبت به شخص حکم. بله این حکم وجوب روزه تا غروب بیشتر نبود، حکم بعدی چیه؟ آیا بازم روزه است؟ لذا این که برداشت میکردن یه عده‌ای روزه وصال میگرفتن، صوم وصال میگرفتن، چند روز پشت هم چیزی نمیخوردن، وصل میکردن شبان روز با هم دیگه، خب این دقیقا یه همچی برداشتی بود دیگه، یه همچی برداشتی داشتن که یه همچی کارهای انجام میدن. نظر مبارکشون این است که پس در مجموع غایت مفهوم ندارد. چرا؟ چون رکن دومش تام نیست. و من الجمل التي وقع الكلام في مفهومها جملة الغاية، از جمله کلماتی که از جمله جمله هایی که کلام واقع شده است در مفهوم اونها جمله غایت هستش. من قبیل قولنا صم الى اللیل، تا شب روزه بگیر. فیبحث عن دلالته على انتفاء طبیعی وجوب الصوم بتحقق الغایه. من تا یادم نرفته این برگرم رفقا عرضم خدمتتون که اجازه شما از همجا نفر جلو هست، نفر به نفر بنویسید برید جلو، اسمتون رو و شماره همراهتون رو. اگر مباحثه انجام میدید تیک بزنید، بقیش که دیگه ندارید شما، فقط که اگر مباحثه دارید اون دیگه تیکی بزنید برید نفرات بعدی. عرض محضرتون که
حالا انجام
بله دیگه، اگه اهل مباحثه اید، یعنی عرفا میگه آقا مباحثه میکنه، مباحثه هم طرفه‌ای نیست دیگه، مثلا من با خودم بحث مرور میکنم نمیشه طرفه‌ای نیست، حالا با آینه نمیدونم بالاخره مشکله. عرضم خدمتتون که بله صدق عرفیش مشکل هست. ولا شک هنا فی دلالت الجمله علی الربط، یعنی بنده که تو این مسائل اهل تساهل تسامح هم، لیکن اون آقایی که ورقه دست انسان میده اینقدر تاکید میکنه و قید میکنه آقا حتما چنین باشه، حتما مطمئن باشید، آقا من چه میدونم دیگه، من که عرض مثلتی که نمیتونم که دیگه اینطور کارهای کاراگاهی انجام بدم و تجسس بکنم. ولی از آقا آره مثلا یه جود خیلی اینقدر من پیگیری کنم، مثلا چی کنم، سوال کنم آقا واقعا مباحثه میکنی؟ کی بوده آخرین بار؟ چی بوده بحثتون؟ چی گفتی؟ او چی گفت؟ مثلاً که خیلی خوب بله چرا چی رسیدید؟ اینا رو که دیگه نمیشه که، یه خود مشکل هست. بگذارید ولا شک هنا، ایشون میگن در این چا شکی نیست فی دلالت، نمیخواد بقیهشو بخونه، بده رد کن بره، شما چی قصه میخونی؟ حواستو پرت کرد مثلا ندم دست شما. شما چی داری بقیهش داری شما؟
نه کلا میگم
نه کلا نزنید، چیزی دارید بزنید. آها خب شما چه کار داره؟ شما اونایی که اون غیبت شما میدونیم چیکار باید بکنیم، شما اسمتو بنویس، شماره تو بنویس، مباحثه مگه داری بنویس؟ آره اون تقریر هم چی فلان اونا داری شما؟
نه
اگه می‌نویسید خیلی خوب. بله همون که می‌نویسید خوش تقریره دیگه، یعنی هر وقت تقریرش هم بنویسید، مثلا تحقیق، تحقیقاتی انجام دادید در مثلا یا که رفقا خواست خونه اجاره کنه، کلی تحقیق کردم در خونه، اینا رو می‌تونید بنویسید. بله هر وقت میگه ولا شک هنا فی دلالت الجمله علی الربط به نحو الذی یستدعی، من خودم به دقت مطالعه می‌کنم این خط دیگه مطالعه نداشت عرض کنم که چی؟ نه نه نه، بحث که استاد میگه نظر خودتون اصلا براشون مهم نیست عرض خط دیگه، یعنی اگر شما نظر ندید براشون مهمتره. نه تقریر، نه 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 تقریر یعنی بیان نظر استاد، بیان دیدگاه استاد، دقت میکنید؟ اما بله این بیان استاد از فیلتر فهم این آدم عبور کرده. یک، دو، همیشه بزرگان تأکید کردن و اینم رعایت کردن که تقریر که می نویسید در ذیلش، نه قاطی با او مزجی نشه، در ذیلش نظر خودتونم بگید. میگه بله استاد ما اینطور گفت، ولی نظر من اینه. ممکن است تکمیل بخواد، ممکن است تتمیم بخواد، ممکن است تصحیح بخواد، بالاخره یه جوری باید یا اینکه نه اصلا کاملا نظر شما غیر از اون، کاملا در مقابل او هستید. و همین کارم کردن خیلی از بزرگان، اونهایی که قوی بودن به خصوص، تقریرات استاد که نوشتن در ذیلش پاورقی هم زدن، پاورقی هم زدن. مثلا شما در تقریرات محوای خویی کمتر میبینید اونهایی که حالا چاپ شده به خصوص به نام موسوی ایشون امثال ذلک، کمتر طرف نظر خودشو گفته، همه ذوب در استاد بودن. اما نه، اونایی که اینقدر ذوب نبودن در استاد نظر خودشون گفتن. همه آیت الله حائری استاد ما نسبت به شهید صد گاهی اوقات مطلبی رو که در تقریراتشون نوشته 30 صفحه، 40 صفحه، 50 صفحه پاورقی داره. این تا 50 صفحه شما میری فقط حرفای خدای حائری است که پاورقی هست، که پاورقی آورده مطلب خودش رو نظر داده، احیانا نپذیرفته، تکمیل کرده، رد کرده، قبول کرده. البته آقای حائری خودش یه ذوق اخلاقی عرفانی هم داره، یه جایی که بحث عرفانی هم گرفته، تو بعضی بحثای تو راز زده تو وادی اخلاق عرفان. عرض کنم که ولا شک هنا فی دلالت الجمله علی الربط به نحو الذی یستدعی الانتفاع عند الانتفاع، شکی نیست در اینجا در دلالت جمله بر ربط به صورتی که میطلبد انتفاع عند الانتفاع را. اضافه بفرمایید این تقریرتون هم درست شده باشه، فرکن الاول بعد از الانتفاع عند الانتفاع اضافه بفرمایید فرکن الاول تامن، فرکن الاول تامن حتی على مسلك الشهيد الصدر، فالركن الاول تام حتى على مسلك السيد الشهيد يا الشهيد الصدر. خب حتی ایشون هم که سختگیری دارد، ایشون هم نظرش نیست که اینجا میشه مثلا، گرچه ایشون نظرشون سختتر از مشهور نیست، سختتر از محقق عراقی منظور اینطور، لأن معنى الغايه يستفتن ذلك، خود همین معنای غایه متضمن این هست، يستفتن در بطن دارد، در درون دارد، یعنی متضمن این هست. فمسلك المحقق العراقي في جمله الغايه واضح الصواب، میگه وقتی ما میگیم مطلب تمامه دیگه طبق مسلک محقق عراقی دیگه قطعا اینطور هست و مسلک محقق عراقی اینجا خیلی آشکارا درست است. و من هنا يتجه البحث الى ان المغيا هل هو طبيعي الحكم او شخص الحكم او شخص الحكم المجهول والمدلول لذلك الخطاب. از همینجا بحث متوجه میشد به سمت اینکه آیا مغیا طبیعی الحکم است یا شخص همین حکمی است که جعل شده و مدلول این خطاب میباشد. فعل الاول يثبت المفهوم دونه على الثاني. ولتوضيح المسألة يمكننا أن نحول الغاية من مفهوم حرفي مفاد بمثل حتى أو إلى مفهوم اسمي مفاد بنفس لفظ الغاية. برای این مسئله ما بخوایم توضیح بدیم، ممکن است برای ما که تبدیل بکنیم غایت را از یک مفهوم حرفی که فهمیده می شود از حروفی نظیر حتی و الا به یک مفهوم اسمی که اون مفاد از مثلا که خود لفظ غایت است. فنقول تارتن وجوب الصوم مغین بالغروب، البته واضح هست اما تقاضا می‌کنم اینو بنویسید که مهمه برای ما، وجوب الصوم خط بکشید، بنویسید مبتدا مغین بالغروب خبرش، میگم واضحه فقط برای تاکید که ما می‌خوایم متوجه بشیم چی شد جمله، که این نسبت تامه‌ای که ایجاد شد واضح باشه، وجوب الصوم مبتدا مغین بالغروب خبرش. و نقول اخرى بله بنویسید بله. و نقول و اخرى چی؟ حالا بنویسید اشکال نداره، لعل یک اثری بهش مترتب شد، چه میدونیم چی اثرش. بله عرضون خدمتتون که اشکال نوشتنش ضرر نداره، هر مثلتون که بله. و نقول و اخرى جعل الشارع وجوب الصوم المغيا بالغروب. گاهی اوقات هم اینطور گفته میشه، شارع جعل کرده است وجوب صومی را که مغیا به غروب است. و بالمقارنه بین هذین القولین، وقتی ما مقایسه میکنیم میان این دو قول، نجد ان القول الاول یدل عرفن على ان طبیعی وجوب الصوم مغین بالغروب. قول اول عرفن دلالت دارد بر این که طبیعی وجوب صوم، کلی وجوب صوم، این مغیاب غروب است. چرا؟ لأن هذا هو مقتضى الاطلاق، این مقتضای اطلاق است. بنویسید الذی نجریه فی المبتدع، الذی بعد از اطلاق، بعد از اطلاق بنویسید الذی نجریه فی المبتدع ای الوجوب، ای الوجوب. ما اطلاق کجا جاری میکنیم؟ ایشون میگن اطلاق در مبتدا جاری میکنیم، کمان که مثال دادم براتون همون مثال که خودشون فرمودن الربا ممنوعون. در الربا ممنوعون عرف در کلمه الربا اطلاق جاری میکنه، میگه مطلق ربا، همه انواع ربا، اختصاصی نمیبیند. ها اگر یه موردی شما مرتکب ربا بشی با یک توجیهی، عرف میگه پس بابا این الربا ممنوعون چی شد، پس این کجا رفت. ها یعنی میفهمد عرف برداشتش این است که الربا ممنوعون، این الربا اطلاق داره، شامل همه انواع میشه. میفرمان فکما ان قولنا الربا ممنوعون یدل على ان طبیعی الربا و مطلقه ممنوعون، این جمله الربا ممنوعون دلالت دارد بر این که طبیعی ربا و مطلق ربا ممنوع است. کذالک قولنا وجوب الصوم مغین، همچنین قول ما وقتی میگیم وجوب الصوم مغیا هست، یدل على ان طبیعی وجوب الصوم مغیا، این که طبیعی وجوب الصوم، نه فقط یه حکم وجوب الصوم خاص، این دارای غایت است. فوجوب الصوم یعنی همون مبتدا اینجا به مثابت ربا، مانند ربا هستش، و مغیا یعنی خبرش به مثابت ممنوع. فتجری قرینه الحکمه على نحو واحد، قرینه حکمت به یک صورت در هر دو جاری میشه. و اما القول الثانی فلا يدل على ان طبيعي وجوب الصوم مغين بالغروب، اما قول دوم چطور؟ این دلالت نمی کند بر این که طبیعی وجوب روزه این مغیا به غروب باشد، بل يدل على اصدار وجوب مغين بالغروب، بلکه دلالت می کند بر این که صادر شده است وجوبی که مغیا به غروب است، نه وجوبی صادر شده خب که این بعد وقت مطلق وجوب و بعد مطلق وجوب آمده مغیا شده، اینطور نیست. از اول یه وجوب خاصی، یه حسه خاصی صادر شده، میتواند حسه دیگه هم صادر شده بشه. مثل اینکه من میگم آقا به ایشون اکرام کن، بعد نفر دوم اونم اکرام کن، نفر سوم اونم اکرام کن، هر کدوم از اینا رو گفتم اکرام کن، منافاتی با بقیه ندارد. همون که شما میگید اثبات شیء، ها اثبات شیء نفی ما ادا نمی کند به این بیان. چی؟ تقریبا بله، همچنان حالش پیدا میکنه. بله عرضم خدمتتون که خب کجا رسیدیم. ها و هذا لا ينافي انه قد يصدر وجوب اخر غير مغين بالغروب، این منافاتی ندارد بر اینکه گاهی صادر شود وجوب دیگری که مغیا به غروب نباشد. فالقول الثاني اذن، این قول دوم، لا يثبت اكثر من كون الغروب غايه لذلك الوجوب، این اثبات نمی کند بیشتر از اینکه غروب غایت است برای همین وجوب، برای همان وجوب. ببینید عیل شخص الوجوب، عیل شخص الوجوب، لذلك الوجوب عیل شخص الوجوب. کدوم شخص وجوب؟ الذي تحدث عنه، یه الجمله اضافه کنید، الذي تحدث عنه الجملة یا الذي تحدث عنه القول الثاني مثلا، اون وجوبی که این قول ثانی از اون سخن گفتش. و اینم گوشه کتابتون بنویسید، بد نیست که اثبات شی نفی ما ادا نمی کند. بله. فاذا اتضح هذا يتبين ان اثبات مفهوم الغايه في المقام وان المغيا هو طبيعي الحكم يتوقف على ان تكون جمله الصم الى الغروب في قوه قولنا وجوب الصوم مغيا بالغروب. مطلب واضح شد که اگر ما بخواهیم مفهوم غایت رو در اینجا ثابت بکنیم و بگیم مغیا طبیعی الحکم است، این متوقف است بر اینکه جمله صم الى الغروب را در قوه و در مثلا حالت جمله خودمون بگیریم وقتی میگوییم وجوب الصوم مغین بالغروب. لا فی قوت قولنا جعلت وجوبا للصوم، تمام شد، مغین بالغروب. نه اینطوری نباشد. ولا شک فی ان الجمله المذکوره، همون صوم الى الغروب، جمله مذکوره مثل جمله صوم الى الغروب، این جمله صوم الى الغروب فی قوت القول الثانی للاول. ایشون میگن که شکی نیست در، یعنی شکم نکنه، شکم بکنی که اشتباهی است، شکم نکنی در این که این در قوه جمله دومه اما اولی نیست. میگه عرف اینطور میفهمن، اذ یفهم منها جعل وجوب الصوم فعلا و ابرازه به ذلك الخطاب، فهمیده می شود از اون جمله، منهای نم جمله مذکوره، از اون جمله صم الى الغروب فهمیده می شود که یه وجوب صمی فعلا جعل شده است و ابراز شده است این جعل و ابراز، و این ابراز این جعل و وجوب به وسیله این خطاب. و هذا ما یفی به القول الثانی دون الاول، این اون چیزی است که جمله دوم اون رو میرساند نه جمله اول. جمله دوم است که میگه جعلت وجوبا للصوم مغین بالغروب. یه وقت از شما صم الى الغروب رو دارید میگید، یه چیزیه توی عبارت توی کتابی دارید میخونید رد میشید. یه وقت است نه، صم الى الغروب یه جعل حکم شرعی است، یه آمری، یه حاکمی، یه مولایی داره جعل حکم میکنه، میگه صم الى الغروب. وقتی میگه صم الى الغروب یعنی چی؟ یعنی جعلت وجوبا للصوم مغین بالغروب، یعنی این حکم رو جعل کردم، مفهومش اینطور میشه، این حکم رو جعل کردم برای شما. خب وقت شما سوال میکنید آیا حکم دیگه هم جعل کردیم؟ که بله حکم دیگه هم جعل کردیم. چنین بعدم در آیه دارد که فعدا فرغت فنسب، که تا غروب روزه گرفتی، بله دیگه الان تمام شد فارغ شدم، میگه خب فنسب دوباره روزه بگیر تا صبح. حالا این دفعه عرض کنم خاطرتون که فعدا فرغت فنسب دوباره مشغول بشو، ها، یعنی این منافاتی با هم ندارد، ولی اینکه شریعت این کارو نکرده اما منافاتی به حسب عبارت نداره. و هذا ما یفی به القول الثانی. بله مفهوم نداره،
مفهوم نداره، یعنی اینکه ما
نمیفهمیم
که نباید
بقیه‌اش
رو روزه بگیریم، شاید
ایناس
رو باید
روزه
ادامه بدیم.
بله این منافاتی با اون نداره، نه اینات بفرمایید، از خود این حکم فقط در میاد تا غروب بعد روزه بگیرم،
بعدش
اما بعدش چی؟ این حکم بعدش رو دیگه واجب نکرد، طبق این حکم بعدش واجب نیست. اما آیا یعنی هیچ حکم دیگه هم اینجا وجود ندارد اصلا بعدش؟ این سکوت دارد، میگه من چه میدونم،
شاید
بر اساس حکم دیگه واجب باشد. دقت میکنید، مثل اون فقیری که شما میگی آقا اکرم الفقیر العادل، بر اساس این حکم شما باید فقیر عادل رو اکرام بکنی، اما فقیر غیر عادل رو چطور اکرام نباید بکنی؟ این کاری نداره، این سکوت کرد، این سکوت کرد، این میگه فقیر عادل رو اکرام کن اما فقیر غیر عادل اکرام نکن. به من چه ربطی داره؟ من چه کار دارم؟ من موظفه، من جهر بازدتون که موظفم به فقیر عادل برسم، اما بقیهش دیگه به من ربطی نداره. حکم دیگر میاد میگه آقا فقیری که همسایت بود اکرام کن ولو اینکه فاسقم بود، فقیری که مثلا فرسون که خیلی اصرار کردم اکرام کن ولو اینکه فاسقم بود. مختلفن، حالا به اون شکل نمیشه گفت، ولی خب بله از جملاتی که همیشه ادعا شده یکیش هم همین هست که مفهوم دارد غایت بر اون. بله
مشهورم رو گفتن،
نه این ولو اینکه تفوه نکرده باشد کسی به این مطلب، اما مطلب همینه، راه دیگه وجود ندارد. یعنی خود مشهورم قبول دارد این رو، تو لسان آقایان هم آمده، حالا ایشون مراجعه بفرمایید، اینم گفتن که بله این منتفی میشه. اما چی منتفی میشه؟ شخص حکم یا طبیعی الحکم؟ همه نظرشون این است که اگر شخص الحکم باشد، بله ممکنه حالا کسی اشاره نکرده باشه یا از قدیمی ترها ممکنه که توجه به این نکته نداشتن، ولی اگر ما ثابت کنیم که شخص حکم منتفی میشود نه طبیعی الحکم، مفهوم به معنای اصولی نیست، این اختصاص با آقای صدر نداره. اون رو حتی مشهور گفتن علیت منحصره. خیلی خوب سلمنا، اگر ما گفتیم علت تامه منحصره باشد ها، نه بازم در نمیاد. علت تامه منحصره همین فرد خاصه از حکم است، همین وجوب خاصه است، نه مطلق وجوب. همین دقت بکنید چه ارز کنم، نه با خیلی خوب اینجا حرف شما درسته. یعنی شما چی میفرمایید؟ میگید آقا اینجای سر از استلزام در میاره، ما حرف نداریم اینجا که، لکن مشهور میگه بابا ببین آقا جان من، ببینید این که روز واجب شده است ها، این متوقف بر این جعله، متوقف بر این جعله. علت وحیده و منحصره اینی که من باید از صبح تا غروب چیزی نخورم این جعله. بله ها، و اگر این نبود، این نبود من نباید روزه میگرفتم از صبح تا غروب. پس علت وحیده و منحصره و تامه روزه گرفتن من از صبح تا غروب اینه. انقدر میکنی چه عرض میکنم؟ حالا این نفی میکند معداش رو، نفی میکند معداش رو، در صورتی نفی میکنند ما اداش رو که طبیعی الحکم برداشته شده باشه نه شخص الحکم. بله این وجوب خاص فقط با این علت آمد، اما یه وجوب دیگری، ببینید ما اینو قبلا اشاره کردیم، حالا اشکال ندارم بگیم، یه اشکال دیگه مطرح میشه، میشود مطرح بشه، و اون این که بگید وجوب دومی که برای روزه بیاد دیگه اون وجوب اولی نیست، حکم مماثل اوست، حکم مثل اوست. من هیچ من نگاه نکنم، من یه بار دیگه توضیح بدم، عنایت بفرمایید. ببینید آقا جان من میگم شارع آمد جعل وجوب کرد ها، گفت اذا جاءک زیدون فصم ها، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر. اگر ما به شما هم کوثر دادیم، موضوع استخدت و کوثر نذاری، اگر ما به شما هم کوثر دادیم فصل لربک وانحر، نهرم بکن چطور چیزی هم بکش. خب اگر اینطور شد ها، ما میگیم در اینجا همین نماز، همین وجوب نماز خاص متوقف است بر اینکه شرط محقق باشه. اما آیا نمیشود ما یه وجوب دیگری برای این نماز داشته باشیم به یه شرط دیگری؟ برای همین نمازا یه وجوب دیگری بهش با وصله یک شرط دیگری ها، برای همچین نمازی. مثلا شارع گفته است آقا اگر این شرایط بود دعا در رؤیت الهلال واجبه، البته ممکنه این شرایط دیگری باشد، باز اونجا میگه دعا در رؤیت الهلال واجبه. اینجا تنها اشکالی که میتونه وجود داشته باشه که به ذهن استالی خطور بکنه و ذهنتون آزار بده میتونه این باشه به لحاظ فنی، که بگید آقا اون وجوب دومی که جعل بشود دیگه این وجوب اولی نیست، وجوب اولی نیست، مماثل این هست اما این نیست، شبیه هم دیگه هستن اما این اون نیست. دقت میکنید؟ لذا اولی که شما که طبیعیش برداشته شده کلن رفت، تمام شد، فات و مات تمام شد. دقت بکنید چه عرض کنم؟ مثل که میگه برای آقا غذا بیار، غذا رو که میارن بعد یه نفر دیگه کنار دست شما غذا رو کش میره برمیداره، بعد آقا غذا بیار بر آقا، یه غذای دیگه بر شما میارن. بله این جانشین پیدا کرد غذایی که بر شما آورده، اما دیگه اون نیست، اون غذای رفت. دقت میکنید؟ آقا اون غذا برای من چیز دیگه ای بود دیگه، حالا این حالا درسته شبیه هم، اما اون نیست. دقت بر چه عرض میکنم؟ این فقط تو ذهن شما ممکنه بیاد، وگرنه نه واقعا شخص حکم میره، طبیعی الحکم نمیره. برای اینکه بگیم طبیعی الحکم رفته واقعا نیازمند اطلاق قرین حکمت هستیم، چاره بیوز این نداریم. خیلی خوب، بیش از این اطاله نکنید. عرض کنم محضر مبارکتون که بله و هادا ما یفی به القول الثانی دون الاول. یک جایی ما رفته بودیم به وقتی برای تدریس، بعد قبل از که ما بریم سر کلاس، خب یه جمع خیلی خاصی بودن، یک جهات خاص بودن هم داشتن، مثلا خودشون احساس کردن خیلی خاصن. بعد عرض کنم که و اون آقایی که اونجا مسئول بود قبل از که من برم کلاس گفت حاجی آیل از تشبیهت من، گفت شما جلسه اولتونه؟ گفتم که بله. گفتش من یه پس توضیحاتی بدم برشون، یه توضیحی داد. از اون توضیحاتی بود که حاجی اگر از شما سوال کردن شما رعایت اینا رو نکنید، جواب بدید کوبنده سفت محکم. گفت چون شما گاهی اوقات احساس می‌کنید این جواب اینا الان متوجه نمی‌شن یا الان براشون زوده یا بحثش بعداً میاد، نمیگید، اینا میذارن به حساب اینکه شما بحث و بلد نیستی یا ضعف علمی داری، جواب بدید و فلان بس از حرفا. بعد گفتم که خب آخر گاهی اوقات می‌خوام جواب بدیم، برام توضیح بدیم. گفت خیلی وقت کلاس گرفته میشه. گفت جواب ندید، اصلاً جواب ندید. تکلیف ما روشن کنید، من جواب بدم. گفت نه دیگه، هر تو خودتون سلام میدید، خودم سلام میدم، بچه وقت منو گرفتی، خودم میرم یه جوری سلام میدونم عمل میکنم. البته که بنده خدا مونده بود چی به آب بگه، هم میخواست یه توصیه هایی بکنم نمید چی بگه، هم مفتر توی که حالا دیگه گفتی آقا بقیش به مالت بجردی که توصیه اون آقا رو انجام بدید، که گفت جواب ندید. از مفتر توی که بگذاریم بلا شک فی ان الجملة المذکوره فی قوة القول الثانی للأول اذ یفهم منها جعل وجوب الصوم فعلا و ابرازه بذلک الخطاب و هذا ما یفی بهی القول الثانی دون الاول. خب میفرمان فلا مفهوم للغایت اذن، وقتی جمله صم الی الغروب از قبیل جعل الشارع وجوب الصوم المغیاب الغروب شد، در این حالت دیگه مفهوم برای غایت نیست. و انما تدل الغایه علی انتفاء شخص الحکم، بله غایت طبق قاعده احترازیت القیود دلالت میکند بر انتفاع شخص حکم، اما نه تبیین الحکم. کما تدل علی السالبه الجزئیه التي کان الوصف یدل علیها ایضا کما تقدم، که دقیق جواب اون بحث قبلی هم هست اگر دقت بفرمایید، همچنان که به نحو سالبه جزئیه ای که وصف بر آن دلالت میکرد این دلالت میکند. عرض محضرتون که همچنان که گذشت. مفهوم الاستثناء، یه 10 دقیقه وقت داریم می‌ذاریم، مفهوم استثناء چیزی نیست، چهار خطه، اینم یه اشاره کرده باشیم، اینم مطلبی ندارد. آخر فیلم هم بهتون بگم، آخر سریال این میشه که عرض خدمتتون که ایشون استثناء میگه مفهوم نداره، خلاص. دقیقا همین بلا رو ایشون به سر اونم در میارد، میگه شما ببینید جمله یجب اکرام الفقراء الا الفساق، یه وقت شما میگید اینو این شکلی تبدیلش میکنیم، میگیم وجوب و اکرام الفقرا، ببینید به جای الا مفهوم اسمش آوردن، وجوب و اکرام الفقرا یستثنا منه الفساق، یه وقت اینطور میگید، یه وقت میگید جعل الشارع وجوبا لاکرام الفقرا مستثنا منه الفساق. میگن اگر به حالت اولی باشه بله مفهوم داره، اما اگر به حالت دومی باشه از قبیل همون است که اثباتشه نفی ما ادا نمیکنه، شارع همچین وجوبی رو جعل کرده، میتونه وجوبات دیگه هم جعل کرده باشه، بله میتونه جعل کرده باشه، اثباتشه نفی ما ادا نمیکنه. در اولی ما اطلاق میگیریم، در دومی اینطور نیست، لذا اولی طبیعی الحکمه، دومی طبیعی الحکم نیست بلکه شخص الحکمه. ایشون میگن و به نظر میرسد که جمله استثنائیه به دومی راجع است نه به اولی. مفهوم الاستثناء نفس ما تقدم فی الغایه یصدق علی الاستثناء، همان چیزی که دلالت بر غایت میکرد، همان چیزی که عذر میخوام، همان چیزی که گذشت در بحث غایت، همان مطالب صدق میکند در بحث استثناء. فانه لا شک فی دلالته، هاش میخواد به اون استثناء، شک نیست در دلالت استثناء علی نفی الحکم المستثنا منه عن المستثنا. مستثنا منه یعنی همون فرض فرمایید که فساق، این نفی شده است از او حکم اکرام فقرا. ولکن المهم تحقیق ان المنفی، یعنی ان الحکم المنفی، یه حکم اضافه کنید، ان الحکم المنفی، آن حکمی که نفی شده است، عن المستثنا به دلالت ادات الاستثناء، هل هو طبیعی الحکم او شخص ذلک الحکم، آیا طبیعی الحکم است یا شخص خود همون حکم است. و هنا ایضا لو حولنا الاستثناء فی قولنا یجب اکرام الفقراء الا الفساق، الى مفهوم اسمي لوجدنا ان بالامكان ان نقول تارتا وجوب و کذا و کذا. میفرمان و اینجا هم اگر ما تبدیل بکنیم استثناء را در جمله خودمان، در کلام خودمان که میگوییم یجب اکرام الفقراء الا الفساق، تبدیل بکنیم از چه چیزی؟ بعد از الفساق، یعنی بعد از اون پرانتزش یا اون گیومه که برای شما گذاشته، بنویسید من المعنى الحرفی. من المعنى الحرفی، اینو از معنای حرفی تبدیل بکنیم. بعد خودش گفته الا، بعد شما اضافه کنید ما یوازیه من، ما یوازیه من. عبارت اینطور میشه: لو حولنا الاستثناء فی قولنا کذا من المعنى الحرفی الى ما یوازیه من مفهوم اسمی لوجدنا ان بالامکان ان نقول، میابیم که میتوانیم بگوییم، یک مرتبه بگیم تارتن، اینطور بگیم وجوب و اکرام الفقراء یستثنا منه الفساق، وجوب اکرام فقرا استثنا شده است از آن فساق. و ان نقول اخرى، یه بار دیگه چطور بگیم؟ جعل الشارع وجوبا لاکرام الفقراء مستثنا منه الفساق. شارع جعل وجوب کرده است برای اکرام فقرا که استثنا شده است از آن فساق. اضافه بفرمایید، بنویسید و هذا لا ينافي، و هذا لا ينافي ان يجعل الشارع، و هذا لا ينافي ان يجعل الشارع وجوبا اخر، وجوبا اخر لاكرام الفقراء ولا يستثنى منه الفساق، لاكرام الفقراء ولا يستثنى منه الفساق. به بیان دیگری، مثلا گفته فقرا رو، فقرایی که همسایتون هم باشن اکرام بکنید ولو اینکه فاسق هم باشن. عرض مثلاتون که فقرایی که چنین ویژگی دارن ولو اینکه فاسق هم باشن اینا رو اکرام بکنید. والقول الاول يدل على الاستثناء من الطبيعي، قول اول دلالت میکند بر استثناء از طبیعی. والقول الثانی يدل على الاستثناء من شخص الحكم، اما دومی نه، شخص حکم رو مطرح میکنه. فان رجعت الجمله الاستثنائيه الى مفاد القول الاول كان لها مفهوم، اگر رجوع کنند جمله استثنائی به مفاد قول اول این دارای مفهوم است. و این رجعت الى مفاد القول الثانی لم یکن لها مفهوم، اما اگر رجوع بکند به مفاد قول دوم برای او مفهومی نیست. و هادا هو الاسح، یعنی همین دومی صحیح تره. کما مر فل غایه، همچنان که در بحث غایت هم این مطرح شد. با هنون با 5 دقیقه وقت داریم. مفهوم الحصر، مفهوم الحصر چه کنیم؟ وقت برخواه 5 دقیقه پرشه، نظر کرده ایشون، نظر ما بریم جلو. بله خب،
علت این که ما گفتیم که اون چیزی که برام هستش جعل شارع نمون اولی بوجود است و معایب غروب چی بوده؟ بود بود، یعنی که شاید از اینجا اونجه وجود سون فعلن.
ببینید آجا، وقتی کلام هر وقت رسید به برداشت، ما برداشت میکنیم، میفهمیم، فهمیده می شود. لازم نیست بگن عرف، لازم نیست اینو بگن، ولی این متضمن این هست. اینو بدانید تا انتهای طلبه بیتون. دقت میکنید چه عرض میکنم؟ چرا؟ چون استظهار، برداشت و فهم از یک سخن فقط زمانی ارزشمند است که این یک فهم عرفی و ظهور عرفی باشه. چرا این زمان ارزشمنده؟ چون اصالت و ظهور میاد پشت سرش و به اون حجیت میده. اما اگر این نشود، مثلا میگه آقا عقل اینجا میفهمد، این فقط باید قطعی باشه، اگر قطعی نباشه دیگه حجت نیست. لذا اینی که آقای صدر میگه یا هر چیزی که هر کسی میگه فرق نمیکنه، زمانی که برداشت عرفی این باشد ارزشمنده. مگر بگید نه آقا من برداشت عقلی دارم، اما اون برداشت عقلی من قطعیه، عقل قطعی اینجا حکم میکند، که چنین ادعایی کشون نمیکند که، پس برداشته، پس استظهاره. میفرمند یفهم، اذ یفهم منها، تا میگن یفهم کی میفهمه؟ یعنی ظهور عرفی دارد. ظهور عرفی دارد. ظهور عرفی دارد وقتی مولا بگوید صم الی الغروب، منظورش این است که همین الان دارد یه وجوبی رو جعل میکند به وسیله این جمله. لذا ما تاکید کردیم، گفتیم یه وقت از شما داری کتاب داستان میخونی، مثلا یه صم الی الغروبی هم توش گفته شده، ها من حالا راحتش مثلا یه انت طالق مثلا گفته شده، زوجتی طالقه، مثلا زوجتی طالق گفته شده. خب این که زن طلاق نمیده که، استاد در درس همه اساتید که این کتاب طلاق درس داده باشن تا حالا تمام زنان شما مطلقه باشن، دقت میکنید؟ چون خواست یاد بده دیگه ایقاع رو، مثلا چه جور از زوجتی طالق اینو گفته. کی این جمله جمله ایست که صادر میشه حقیقتا، یعنی منظور که در مقام بیان نکته ای باشد، اون زمانی که به قصد انشاء، به قصد جله. حالا اگر مولایی این سخن رو میگه، حکایت نمیکنه، آموزش نمیده، مولایی است داره امر میکنه به مخاطب خودش، میگه صم الی الغروب، آنچه که ما میفهمیم این است که او داره جعل میکنه، داره جعل میکنه، ها، داره جعل یه حکمی میکنه و این جعل حکم منافاتی ندارد با جعل احکام دیگری که بیان مابقی این زمان رو مثلا پر بکنه. این برداشت عرفیه، این قطعا برداشت عرفیه. بله جان، اما ادامه 5 دقیقه است. خب بله شما فرقش کن. چی منتج میشه؟
گفته میشه که موازی هست این جمله با جمله قبل، بین هم هست که معنای جمله قبل و جمله بعد هم 100% برسن.
حالا 100% من نمیفهم منظور شما از کلمه 100% چیه، ولی بله، یعنی اگر بخوام اون جمله رو معنا بکنیم معناش میشه این. بله خیلی خوب. بله نمی‌دونم جا، همش بحث ظهوره، همش بحث ظهوره. اصلا در ظهور ما 100% نداریم، در ظهور ما 100% نداریم. دقت می‌کنید چه عرض می‌کنم؟ ما در ظهور درجاتی از اکتشاف رو داریم. ممکن است میگه آقا این جمله دومی 80% ظهور داره، جمله اولی 60%. یه وقت از شما میگه آقا این جمله صم الی اللیل دو تا احتمال درش میتونه مطرح باشه، دو تا احتمال قابل اعتنا، دو تا احتمال قابل اعتنا، ها، یکی جمله اولش، یکی جمله دوم. به عرف مراجعه میکنیم ببینیم ظهور قوی تر برای او چیست، یا کدام یک ظهور دارد اون یکی ظهور اونچنان براش نداره. آقای صد اینجا گفتن دو تا احتمال در این هست که ما قبلا عرض کردیم، احتمال وقتی یه خورده قابل توجه باشه بهش میگن وجه. در واقع دو تا وجه اینجا هستش در تفسیر این کلام. دقت میکنید چه عرض میکنم؟ دومی ظهور عرفی پشوانشه، ظهور عرفی اینو میگن. حتی اگر شما بگید آقا اولی هم ظهور عرفی دارد، پس باید بگیم دومی اقوا ظهورن هست، ازهره، اولی ظاهره، دومی ازهره، و این منافاتی با هم نداره. ما با از 100% سخن نمیگیم. بله اگر 100% باشد جایی برای احتمال خلاف نمیگذره. من چه عرض میکنم؟ 100% یعنی خلاف این اصلا متصور نیست، متوجه؟ اما نه، این احتمال خلاف رو دارد، احتمال خلاف رو دارد. مثل اینکه مثلا کلمه ای باشد که هیچ نشود از اون معنای دیگه ای برداشت کرد، میگیم 100% معناش اینه، نص اینه در این مطلب هستش. اینجا سخن از نصوصیت نیست. بله و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. من دخلت نزم خشم. ها این لیست جدیدم ها جای شما بدم، اون برگرم امضا کردید نوشتید؟